بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة على أعدائهم أجمعين. از اول کتاب صوم عروه شروع میکنیم. بحثی که قبلا صورت گرفت یک بحثی بود که لازم دانستیم که مطرح بشه. از اول کتاب صوم عروه که محل بحث کتاب عروه است و در کتاب عروه صوم 15 فصل داره، از فصل اول کتاب عروه به توفیق پروردگار متعال شروع میشه. میدانید که برای عروه شروحی نوشته شده، یکیش مستمسک جلد هشتم بحث مربوط دونه، دو جلد مستند العروه ملایت اللازم آقای خوی هست، یک جلد مصباح الهدا فی شرح العروه الوسطا مال شام متقی آمولیه، یک جلدن که مهذب الاحکامه. اینا شروحی است و آرام حاج آقا رضای حمدانی علی الله مقام هم کتاب صوم را داره، خمس و صوم و زکات در یک جلده که جدیدن هم چاپ شده. بله، برای مطالعه عرض میکنم. عروه اینطور شروع کرده: کتاب صوم و هو الامساک اما یأتی من المفترات به قصد القربه. صوم اینطور تعریف بکنه: امساک و خودداری از آنچه که مفترات بعدن خواهد آمد، منتها به شرط قصد قربت. در اینکه صوم روزه گرفتن در بین متشرعه یک چیز محروم مشهوریه، نباید زیاد ما وقت صرف کنیم در تعریف صوم، چون این تعریف ها تعریف حقیقی نیست، تصویر اونچه که در ذهن متشرع هست. ایشان اینطور تعریف کرده: ولی امساک خودداری امایتی من المفترات به قصد القربه. در قاموس هم لغتاً صوم به امساک تفسیر کرده، ولی در شرایع اینطوریه: و هو الکف عن المفترات، کف نفس. اینجا امساکه، میتونم بگم امساک یک معنی عدمی داره، ولی کف یک معنی وجودی داره. کف یعنی انسان به چیزی میل پیدا کنه، جلو میل خودش را بگیری، کف نفس. در شرایع کف تعبیر کرده، در قاموس و در عروه امساک تعریف کرده. بالاخره هر کس اشاره است به اون چی که در بین متشرعه معمول است و در ذهن اونها روشنه، اشاره به اونه. این تعریف ها تعریف حقیقی نیست، اشاره به همون اون چی در خارج محققه. ولی زمان مثلا کلمه یوم نداره، ولی اینکه امساک باید در یوم باشه تا روزه باشه. این برای خاطر اینکه لازم نیست که در اینطور تعاریف تمام قیود را بگن، چون تردن و اکسن هی اشکان به وجود میاد. این است که از این جهت اینا اشاره میکنن به اون چی در خارج محققه، در ذهن متشرع معلوم است که صوم یعنی روزه گرفتن. خب معلوم است که روزه گرفتن روز باید باشه، مفترات معینه، در کجا صحیحه، در کجا باطله، این دیگه اشاره به همان هست. عروه اینطور تعریف کرده: و هو الامساک اما یأتی من المفترات به قصد القربه. خب عروه اول رفته سراغ اقسام صوم، گفته صوم چهار قسمه: واجب هست، حرام هست، مستحب هست، مکروه هم هست. اما صوم مباح ما نداریم، در ایمان احکام خمسه یکی مباح دیگه، این یا رجحان داره و رجحان هم داره بالاخره، یا حرام است. حرام مثل روز عید فطر، روز عید اضحا مثلا حرام. برای کسی در مکه باشن ایام تشریق 11 و 12 و 13 هم حرامه. خلاصه اول یعنی قسم الى الواجب و المندوب و الحرام و المکروه. مکروه به معنی قلت و ثوابه. کراهت در عبادات به معنی قلت و ثوابه. این صلات فی الحمام مثلا. خب 8 ایشان گفته واجبه، 8 جا صوم واجبه. نه کراهت صلات فی الحمام، نماز را اگر در مسجد خواندی فضیلت پیدا میکنه، در خانت خواندی مباح است، در حمام خواندی مکروهه. هر کجا گفتن به این که عبادت مکروهه بعد از اینکه ذات عبادت ثابته که رجحان داره، گفتن یک یکره و صوم یوم عاشورا، معنیش اینه اون روز ثوابش کمتره. در سنجیدن اون روز با روز دیگه ثوابش کمتره. اینجا هم اینطوره. چی دارن؟ حالا بس دیگه است. در کفایه برای در کفایه در بحث نه در بحث نواهی یک بحث داره که نواهی که متعلق به عبادات میشه به چه شکلیه. اون عبادت که واجبه مثل اجتماع امر و نهی میشه، که اون عبادت واجب مستحبه. بعد اونجا چند تا توجیه داره، ایشان رأی خودشون میگه. یکی از رأی های اینه که کراهت در عبادات به معنی قلت ثواب، باطل نیست، صحیحه، ولی در مقایسه اون فرد با افراد دیگری که این حظاظت را ندارن ثوابش کمتره. قربه اینطور معنی کرده. و یعنی قسم به واجب و مندوب و حرام و مکروه. مکروه میگه به معنی قلت ثواب. خب 8 ایشان صوم واجب ذکر کرده. اول صوم شهر رمضان، دوم صوم قضا، کسی روزش فوت شده قضا میگیره. سوم صوم کفاره. خب معلوم بوده خیلی جاها اگر کسی افطار کرد عمدن مثلا باید کفاره بده، صوم کفاره خیلی جا داره. صوم کفاره علا کثرت ها. سوم چهارم صوم بدل هدیه. هدی یعنی قربانی کردن. کسانی هستن که رفتن مکه برای روز عید قربان قربانی پیدا نکردن، یا قدرت ندارن بخرن، یا اینکه پیدا نشده. این را قرآن کریم اینجور فرموده، فرموده به این که فمن تمتع بالعمرة الى الحج، کسی که حج تمتع به جا میاره، اول عمرش انجام داد در حج تمتع، عمره مقدمه، عمره را انجام داد، بعد حج انجام بده. در عمره از میقات باید احرام ببنده، احد مواقیت. وقتی که عمره تمامش میره مکه و اعمال عمره را انجام میده و محل میشه، لباسی میپوشه و محل میشه، بعد احرام برای حج میبنده. احرام برای حج را حج تمتع از هر کجای مکه صحیحه، افضل اینکه از مسجد حرام باشه. و اینا فمن تمتع بالعمره الى الحج، کسی که عمره انجام داد برای حج تمتع میخواد احرام ببنده، فمست تیسر من الحدی، باعث اون اندازه که ممکنه قربانی فراهم کنه. فمست تیسر من الحدی، برای روز عید قربان باید قربانی فراهم کنه. فمل نم یجد، حالا کسی قربانی پیدا نکرد، فسیام سلاست ایامن فلحج و سبعت ازا رجعتم، به جای قربانی 3 روز در مکه روزه میگیره. اگر از اول میدن قربانی پیدا نخواهد کرد، از همان روز اول دوم سوم ذیحجه میتونه روزه بگیره تا روز ترویه 8، بعد روز 9، بعد روز عید نمیتونه بگیره، قبل از روز ترویه میتونه بگیره. نگرفت بعد از ایام تشریق، حرام ایام تشریق برای کسی که در مکه است. ایام از 11 و 12 و 13 گذشت، میتونه 14، 15، 16 به بعد روزه بگیره. خدا 10 روز بعد روزه بگیره. فمن تمتع بالعمد علی الحج فمستیسر من الهدی فمن لم یجد فسیامو سناست ایام فی الحج و سبعت ازا رجعتم هفت روزم بعد از مکه برگشت روزه بگیرید تلکه عشرتون کامله میشه ده روز با برای یکی از صومای واجب برای کسی که حج تمتع انجام بده قربانی پیدا نکرده این واجب براش ده روز روزه بگیره این است که ایشان اینو به حساب آورده و صوم و بدل الهدی حد یعنی قربانی فالحج خب پنجم و صوم النذر و العهد و الیمین صومی که واسه نذر یا عهد یا یمین محقق میشه واجب میشه بعد هشتم و صوم الاجاره و نحوها اجاره کسی اجیر شده برای خاطر روزه گرفتن واجبه روزه را بگیره ما روزهای واجب داریم میشماریم نحوها کلمشروط فزیمن العقد کتابی را به شما میپروشن و شرط بکنن به اینکه این پول را بده در ضمن دو روز سه روزم روزه بگیری خب شرطی است دیگه المؤمنین در شروط هم هر شرطی که مشروع باشه و دارای مصلحت باشه خلاص و صوم الاجاره و نحوها کلمشروط فی ضمن العقد نحوها را مثال میزنه نحوها کلمشروط ضمن العقد این هشتم نهم صوم الثالث من ایام الاعتکاف کسی که اعتکاف به جا میاره روز اول و دوم مستحبه اما روز سوم واجبه که روزه بگیره دهم و صوم الولد الاکبر عن احد ابوی کسی که پدرش یا مادرش ازش روزه و نماز فوت شده بر عهده پسر بزرگه که اون رو انجام بده منتها تفصیلی هست پدر مادری وقتی تمردن و طغیانن نخواندن خیلی قائلن نمام قائلن نه اگر تمرد و طغیان نبوده تنبلی منبلی یا اینطور چیزا بوده بله خلاصه این شد ده نو صوم واجب ایشان ذکر کردن و صوم الولد الاکبر عن احد ابوین اونجا بحثی زیادی هست در صوم و صلات پدر برای فرزند بزرگتر یکی این که آیا برای پدر مادر هر دو یا مخصوص به پدره این یک بحثیه بعضی گفتن نخیر مال پدره فقط مال مادر به عهده فرزند بزرگتر نیست بعضی گفتن نخیر هر دو ایشان قائل به هر دو اینی که میگه صوم ولد اکبر عن احد ابوی این ده تا خب ایشان ده تا شمرده این یک امریست که مربوط میشه به نحوه اجتهاد شخص در تذکره منتها شش تا گفتن صوم واجبه ایشان چند تا هست اونجا نیست اصلا صوم ولد اکبر اونجا نیست صوم ثالث من ایام اعتکاف هست ولی صوم اجاره مثلا اونجا نیست خلاصه این یک امریست که حصلش مربوط به این که شخص از لحاظ اجتهاد خودش چه نوع صوم را واجب بدانه بلا و واجب ذاتی منظوره یا واجبی که واسه یک عنوان دیگه بگردن آمده این میگه که صوم ولد اکبر صوم خودش صوم رمضانه این مال رمضان هم پدرشه بنابراین یه چیز تازه ای نیست منتها شعار مقدس مال رمضان پدر را که به جانه ارده اینجا به گردن پسر گذاشته همان است مثلا این یک امور اعتباری است تقریبا که با چه لحاظی ما صوم واجب را واجب حساب کنیم عرب ده تا حساب کرده ولی در تصفیه منتها مثلا شش تا به این ترتیبه خب بله پسر میفرمایید پسر بزرگتر بله البته جای بحثش اینا نیست این در عروه در کتاب صلات در کتاب صلات یک فصلی برای این منعقد کرده بحثای زیادی هست که باز این یک بحثه آیا اون چی در گردن پدر هست به مخصوص رمضان اینم یک بحثه جای این بحث اونجاست اینجا فقط اشاره اجمالی است به انحاء صوم واجب اما کیفیتش و خصوصیاتش باید اونجا بحث بشه حالا ما عبارت عروه رو داریم میگیم خب عروه بنابراین همینطور که ازم هشت نوع صوم گفته واجبه به همین ترتیب که عرض کردیم یک امر اجتهادی و اعتباری است و اینا مانده به اجتهاد شخص و از این قبل حرفا گفتیم مثلا صوم ولد اکبر همون صوم رمضان است منتها به گردن پدر بوده نخوانده حالا شاری گفتیم این برخ مال او را داره قضا میکنه. ما قضا را گفتیم، رمضان را گفتیم، بس تازه ای نیست میشه گفت اینطوری مثلا و هرکس. خیلی مهم نیست برای خاطر اینکه این مربوط به یک امور اعتباری است، هرکس هر طور که پیش خودش لحاظ بکنه. این عبارت مال عروة بود. جواهر جلد 16 هم، بحث صوم در جواهر جلد 16 همه. جلد 16 هم اول بحث خمسه، بعد از خمس بحث صومه. جواهر در اینجا خوب بالاخره کتابی است که خیلی مهمه، چون در اینجا عبارات خیلی مهمی داره درباره فضیلت صوم. به این عبارت کتاب صوم الذی هو من اشرف الطاعات و افضل القربات. صوم اشرف طاعات افضل القربات. بعد ایشان تقریبا 7 تا مطلب ذکر کرده در خاصیت صوم، عظمت صوم، فضیلت صوم. اول مثلا اینه که ولو لم یکن فی الا ارتقا از حتیت نفس بهیمیه الا ضربت شبه بالملائکه. اگر نبود در اون صوم مگر اینکه انسان ارتقا پیدا میکنه از انحطاط نفس بهیمیت. نفس بهیمیه اون نفسی که میل داره به خوردن و آشامیدن و آمیزش اینها. شارع مقدس ها نفس انسان را از اون خواسته های بهیمیت ترقی بده که تشبه به ملائکه پیدا کنه، که ملائکه خورد و خواب و اینا را ندارن الان، چون برای اینکه اونا در یک افق بالاتری مشغول عبادت پروردگارن. این اول میگه مثلا. خلاصه ایشان آمده به این که در اینجا چند تا خبر ذکر کرده، نمیخوایم ما بخوانیم، بعد اخبار وارده در فضلش ذکر کرده، از جمله این که از سومولی و انا اجزیبه. خداوند فرموده که روزه برای من است، پاداشم من میدهم. خب همه عبادت ها را پاداش پروردگار میده، اما صوم و لی همه عبادت برای خدا. این برای خاطر است که صوم ارتباط با یک امر قلبی داره. بیشتر ارتباط صوم با امر قلبیه، اون نیت شخص و باطن شخص. باطن شخص را هم با خدا ارتباط داره. هیچ عبادت مانند صوم ارتباط با امر قلبی نداره. مثلا انسان ممکنه نماز رو بخونه، صورت نماز رو بخونه، خب ریاءً تظاهر بکنه، بهروان که قلبن مثلا قصد خواندن برای خدا نداره. همینطور اعمال دیگه، حج هم همینطور، زکات هم همینطوره. ولی روزه یک امر قلبیه. اگر انسان قلبن نخواد روزه بگیره، بالاخره تمام پلیس ها هم مجهز بشن، نمیتونه انسان رو وادار کنن به اینکه انسان روزه بگیره، چون یک امر قلبی است ما بینه و بین الله. این که فرموده از صوم لی، صوم حقیقی برای من، پاداشم من میدم. ایشان هم تقریبا این صاحب جواهر اینو به همین ترتیب معنا میکنه. خب بعضی این رو اجزا بخوند، در عروة هم ذکر کرده، بعضی اجزا بخوندن، ولی عجزی جزا، عجزی دیگه، جزا الله، انا عجزی به جزا، خودش متعدیه. بله من جزاشو میدم، اجزا به باشه من نشنسی، من خودم جزا و پاداش اون هستم. بعد اون یک معنایست، ولی ظاهرش همینه، جزا خودش متعدید، جزا یا جدیه. خلاصه صاحب جواهر ما نمیخوایم ذکر کنیم 7 تا خاصیت، فضیلت، ثواب، عظمت برای صوم ذکر کرده. در آخرش خبری ذکر کنه. حالا میخوایم این عرض کنم، صاحب جواهر که این 7 چیز گفته، اینا همشان در کدام بابه؟ در بابه ارسلم که اول از ابواب صوم مندوب. در باب اول از ابواب صوم مندوب، صفحه 289 جلد 7 وسائل، 43 خبر در این باب در فضیلت صوم ذکر شده. باب اول از ابواب صوم مندوب، جلد 7 وسائل، صفحه 289 که در این باب 43 خبر با تعبیرات مختلف درباره عظمت صوم صاحب سال ذکر کرده، جواهر رم این کلمات را از اون باب گرفته. منتها یک روایت شما ذکر کنیم که صاحب جواهر در آخر ذکر کرده، اونم روایت چهارم از این از ابواب باب دیگه، روایت چهارم از باب اول از ابواب شهر رمضان، این در صفحه 172 در صفحه 172 بله در صفحه 172 خبری را ذکر میکنه در آخر اخبار صاحب جواهر. ما اون یک خبر را ذکر میکنیم و به اسناد شیخ صدوق در این باب سه چهار تا خبر از شیخ صدوق بله از حسن ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام، خبر را صدوق از حسن ابن علی ابن ابی طالب. عرض کردیم که در منبع حضور الفقیه 6000 خبر وجود داره، 2000 تا از اینها مرسلن، یعنی یک سوم احادیث منبع حضور مرسله. این مرسلا گاهی اصلا خود قال صادق علیه السلام اینطور چیزا اینجور مرسلی، گاهی آخرین راوی داره، گاهی قال صادق. این خبر اینطوریه، شیخ صدوق به اسناد از حسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام انه قال جمع نفر من الیهود الى رسول الله صلی الله علیه و آله، عده از یهود خدمت پیغمبر آمدن، فسأله اعلمهم عن مسائله، اعلم یهود از سوالات کردن، فکنه فی مسئله انه قال لأی شیئن فرض الله الصوم على امتک بالنهار ثلاثین یوما، برای چه جهتی و فرض الله للامم اکثر من ذلک. این یهودی میگه به امتهای دیگه بیشتر از این بوده، چون کتب علیکم الصیام کما کتب لازم من قبلکم. بله و فرض ارسلم فقال نبی صلی الله علیه و آله ان آدم لما اکل من الشجره بقی فی بطنه 30 یوما. حضرت آدم علیه السلام که نه شده بود از اون میوه ممنوعه در بهش نخوره، ولا تقربا هذه الشجره، خداوند به آدم و حوا فرمودن شما به این درخت نزدیک نشوید، علم ان حکما که بعدم گفت که من گفتم نخورید اینا. بقیه فی بعد 30 یومن ففرز الله علی ذریت 30 یومن، خداوند متعال بر ذریه آدم 30 روز روزه گرفتن را واجب کرد. فرز چی؟ فرز الجوع و الاتش و الذی یأکلونه باللیل، خداوند متعال نه و الذی یأکلونه و باب استناف میاردن، خداوند متعال بر 30 روز بر امتش جوع اتش را واجب کرد. خب اگر 30 روز در امت خداوند واجب کرده که روزه بگیرن، چون در بطن آدم اون 30 روز مانده بود، اینه باز شب هم چیزی نخورن دیگه، چون 30 روز نخورن در شکمشان چیزی وارد نکنن دیگه. میگه ولذی یأکلون باللیل تفضل من الله علیهم، اون چه شب باب استنافی است، اون چه شب بخورن تفضل، و الا قاعده شما که شب روز هیچ نخورن 30 روز تا شکمشان کاملا مثل حضرت آدم پاک و پاکیزه بشه. بله و کذاله که کانه علا آدم ففرزل دازاله که علا امتی، حضرت آدم این طور بود، همان 30 روز روزه گرفت و شبا میخورد دار روزه نمیخورد و خداوندی بر امت آدم. من خبر داریم میخونیم ثم تلا هذه الآیه کتب علیکم الصیام که مکتر لازمی قبلکم لعلکم تتقون ایام معدود دار، حالا یهودی صدقت یا محمد صلی الله علیه وسلم. یهودی گفت درست گفتی، تمام جزا من سامها، کسی که روزه بگیره. قال نبی صلی الله علیه و آله ما من مؤمن یصوم شهر رمضان احتسابا الا اوجب الله تبارک و تعالی له سبع خصال، هر کس روزه گیره خداوند 7 چیز براش واجب میکنه. اولا یذوب الحرام فی جسده، حرام در بدنش ذوب میشه. بله دوم یقرب من رحمت الله عز و جل، به رحمت فرورداش نزدیک میشه. از ثالثه یکون قد کفر خطیعت آدم ابی، تکفیر کرده خطیعه آدم را که پدرش است. یک شخص دیگری عمل انجام بده، یک شخص دیگر تکفیر بشه، خب این عقلا مشکل به نظر میرسه، اما خب را فرموده تأثیر داره. این معنی حقیقیش را ما نمیتونیم درست بفهمیم که شما روزه بگیرید قد کفر خطیعت آدم عبید. مسیحی ها معتقدن که حضرت عیسی را که به دار زدند و اینها، این باعث شد به این که گناه مسیحی ها بخشیده بشه. به ما هم ایراد میگیرن، جواب دارن. شما میگید امام حسین شهید شد که گناهان شما آمیزده بشه، به حالی که ما میگیم امام حسین شهید شده، یک مقام شفاعتی پیدا کرده. شفاعت میده که ما یک اعمالی انجام بدیم با او سنخیت داشته باشه، چون شفاعت ارتباط مجسمه. ما روز قیامت یک تجسم اعمال داریم، یک تجسم ارتباطات. به این مطلب دقت بفرمایید. تجسم اعمال که معلومه که اعمال اشخاص مجسم میشه، البته اینم یه بحثی است، بحثی کلامی است. آیت الله طباطبایی ادعی قائلن به اینکه از آیات قرآن استفاده که اعمال روز قیامت مجسم میشه، اعمال خوب مجسم میشه با چهره خوب، اعمال بد با چهره بد. حالا این تجسم اعمال است. یک تجسم ارتباط داره، چون در دنیا انسان با چه کسانی مربوطه؟ یومانت به کل اوناسن به امام هم، کسانی که با خوبان و صالحان با اولیا و انبیا مربوطن، این ارتباط مجسم میشه به صورت شفاعت، اونا شفاعت میکنن. اما کسانی که این ارتباط نداره، این تجسم نداره. بس بنابراین شفاعت تجسم و ارتباطات نه. در دنیا هر چی سعی کنیم ارتباطات ما با پیغمبر و ائمه علیه السلام و صالحین بیشتر باشه، به همون نسبت شفاعت شامل حال ما میشه. منتها این یک کفر خطیعات آدمی. حالا سوم اینه، در اینجا روایت میخونم. حالا خلاصه این روایت مونده. سوم یکون قد کفر خطیعات آدم عبید. نه کفره معنی کفاره نیست اینجا. کفاره یعنی بینید که جبران کرده، جبران کرده، تخفیف داده. خب و رابه یهون یحول الله علیه سکرات الموت. این چون صاحب جواهر نوشته من درد کنم. چهارمی که خداوندان سکرات موت را بر روزدار آسان میکنه. چهارم. پنجم و خامسه امان من الجوع و الاتش یوم القیامه. روزه گرفتن امانیست از جوع و اتش در روز قیامت. ششم یوتیه الله براعتا من النار. خداوند متعال براعت از آتش جهنم را به شخص روزدار عنایت میکنه. و سابع یطعمه الله من طیبات الجنه. خداوند متعال از طیبات جنه روزدار را اطعام میکنه. قال صدقت. اون یهودی گفت که درست گفتی. حدیث نقل از صدوق، اون صدوق رواه فی العلل مجالس، خلاصه از صدوق و فی الخصال. صدوق این خبر در خصال و مجالس و علل هم نقل کرده. خب این کلام جواهر بود. سال جواهر به این ترتیب نه، در حدیث ذکر نشده، در حدیث ذکر نشده، بله اونش ذکر نشده که چند اندازه زیاده، ولی اون در سؤال بود، در جواب ذکر نشد. خب این کلام صاحب جواهر بود. حالا ما خیلی در مستحبات نمیخوایم خیلی معطل بشیم. بل جمله این است که عروه بعد از اینکه گفته به این که خب روزه به این معنا هست که عرض کردیم، گفته چند تا مطلب از ضروریات دینه، علاوه از کتاب و سنت شهادت میده بر وجوب صوم که لا شک کفی، از ضروریات دینه، از ضروریات دین مبین. این عبارت عروه را بخوانم. و وجوب و فشه رمضان من ضروریات دین. معلومه از ضروریات دین. هر کس به اسلام آشنا باشه میفهم که در ماه رمضان خب روزه واجب، ضروریات دین دیگه، مثل نماز است، زکات است، از ضروریات دین. و منکره مرتد یجب قتله. قتله کسی که منکر وجوب روزه باشه خب مرتد، برای خاطر اینکه هر چیزی که جز ضروریاته کس اون رو انکار کنه مرتد. ارتداد هم برمیگرده به تکذیب النبی. خود ارتداد به این جهت است که ارتداد یعنی ضروریات رو منکر شدن. ضروریات رو منکر شدن برمیگرده به تکذیب پیغام، انکار رسالت. کسی هم انکار رسالت کنه برای کافر دیگه و منکر هم مرتد دن. یجب قتل و قتل شاجبه مرتد هم دن و مرتد فطری بله یجب قتل و اگر مرد باشه مرتد ملی اگر مرد باشه کشته میشه، زن باشه یا ستاب و یه بس اوقات صلوات رو تانکسته بشه. اون حالا باز اینجا محل بحث ما نیست. این که محل بحث جا مهمه اینه و من افتر فیه لا مستحلن، مستحلن باشه که مرتده گفتیم، اما لا مستحلن نه از جهتی این که حلال میدانه قبول داره واجبه ولی روزه رو میخوره، اما عالمن آمدن عالمن آمدن یا از ذره به خمسطن و اشین سوتن 25 تازیانه باید گذده بشه. قربه اینطور گفته کسی که روزش رو بخوره اما لا مستحلن ولیکن عالمن آمدن یا از ذره به خمسطن و اشین سوتن. خب اینجا حرف زیاده. حالا ما اشین عمده که در اینجا هستن امام و غیر امام رضوان الله تعالی علیهم اکثر دارن که این روایت درباره جماع است نه مطلق مفترات. قرب مطلق مفترات را میگه اما روایت 25 تازیانه درباره جماع است. یک دوم گفتن سند روایت ضعیفه. این دو از این جهت اشکال زیاد دارن و قاعده اقتضا میکنه هر کسی که مرتکب یک گناه بشه حاکم شرع هر چقدر مصلحت بدانه اون را تعزیر میکنه. مقدار تعزیر مربوط به حاکم شرعه. فرق بین حد و تعزیر همینه. حدش معین شده. گاهی رجم است و گاهی معته مثلا تازیانه است و اینا هرچه هست خلاصه معلوم شده. گاهی دست بریدن است و این حرفا. این حده. اما تعزیر مصلحت ما یراه الحاکم. حاکم هرچه صلاح بدانه. وقت در اینجا ایشان فرمده یعذر و به خمسه و عشرین صوتن اینجور فرموده. مدرکش روایاتی است که عرض میکنم مطالعه میکنید تا انشاءالله تعالی فردا اون را باید ما بحث کنیم که این روایت است. روایت ارز کنم که در وسائل باب 12 از ابواب ما یمسک عنه الصائم صفحه 37 جلد 7 وسائل 20 جلدی وسائل باب 12 از ابواب یمسک عنه الصائم صفحه 37 جلد 7 وسائل. این خبر دلالت داره بر همین 25 تازیانه. مطالعه کنید تا فردا انشاءالله بحث کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.